که حالا که اینجوریه بلنش برو برای من شراب پیدا کن بیار. چرا؟ چون من الان مسترم، دردی دارم که فقط درمانش در نوشیدن شرابه. خب این مرد هم وقتی استدلال عارف رو شنید بلند شدش رفت دنبال شراب. خب ادامه داستان از اینجاست. در همه خمخانه ها او می ندید، گشته بود پر از عسل خم نبید. هر میخانه ای که رفتش، هر خمخانه ای که رفتش، شرابی پیدا نکرد. همه شراب ها به عسل تبدیل شده بودند. گفت ای رندان چه حال است، این چه کار؟ هیچ خمی در نمی بینم عقار. این مرید گفتش که ای مستان، ای رندان گفته. اینجا کسایی که در میخانه بودند رو داره خطاب میکنه. به هر حال میگه ای رندان، ای مستان، این چه وضعیه؟ قضیه چیه؟ چرا توی خمره های شرابتون شراب نیست؟ جمله رندان نزد آن شیخ آمدند، چشم گریان دست بر سر می زدند. خلاصه این مستا وقتی این موضوع رو متوجه شدند و شرح حال این مرید رو هم جویا شدند، متوجه موضوع شدند. بنابراین همشون از این انسان کامل اومدند، به نزد این عارف اومدند و در حالی که گریه می کردند بر سر و روی خودشون هم می زدند. که در خرابات آمدی شیخ عجل، جمله میها از قدومت شد عسل. این مستا گفتند که ای شیخ بزرگوار، به خرابات اومدی و از برکت قدمت همه شراب ها عسل شدند. کرده ای مبدل تو می را از حدث، جان ما را هم بدل کن از خبس. ای شیخ، تویی که شراب را از پلیدی و ناپاکی پاک کردی، دیگرگونش ساختی به عسل، حالا روح ما رو نیز از پلیدی پاک کن. خیلی آدم باید باهوش باشه و منتظر فرصت باشه و فرصت رو دریابه که در یه همچی وقتی سریع دعایی کنه، سریع درخواست خاصی داشته باشه که بتونه به اوج برسه. فکر کن این مستا گرفتن موضوع چیه. خیلی از ما هستیم نمیگیریم، خیلی از نشانه ها رو میبینیم اصلا انگار که ندیدیم، فراموش میکنیم. خلاصه اینها گرفتن موضوع چیه. همونجا هم خواستند از این انسان کامل، از این عارف که وصل به دریای حقیقت خداوند، از خداوند بخواد که اینها رو از ناپاکی جدا کنه و پاکشون کنه. گر شود عالم پر از خون مال مال، کی خورد بندی خدا الا حلال. میگه اگر فرض کنیم همه جهان پر از خون بشه، بندی راستین خداوند کی ممکنه که چیزی جز رزق حلال بخوره؟ یعنی شک نکنید به این افراد مؤمنی که به جایگاهی رسیدند، اینها رزقشون، رزق مؤمنان تنها چیزهای حلاله. یه انسانی که به درجات بالا برسه خودش رو به پلیدی‌های دنیا نمیفروشه. عایشه روزی به پیغمبر بگفت یا رسول الله، تو پیدا و نهفت، هر کجا یابی نمازی میکنی، میدود در خانه ناپاک و دنی. عایشه همسر پیامبر روزی به حضرت پیامبر گفتش که ای رسول خدا، تو در پیدا و پنهان و آشکار و نهان هر کجا که وقت میکنی، هر جایی که پیدا میکنی فرصتی میشه، سریع شروع میکنی به نماز خوندن، در حالی که امکان داره در این جایی که شما نماز میخونی آدم ناپاکی رد شده باشه، آدم پستی نجسی رد شده باشه. مستحاضه و طفل و آلوده پلید، کرده مستعمل به هر جا که رسید. میگه خلاصه کسایی که یه خورده ناپاکن، کودکانی که آلوده و نجس رو نمیدونند، اینها امکان داره اونجا رو نجس کرده باشند. جواب پیغمبر گفت پیغمبر که از بحر مهان، حق نجس را پاک گرداند بدن. پیامبر فرمودش که این رو بدون که حق تعالی برای افرادی که مردان الهی شدند و بزرگ شدند و از سقف کوچک دنیا قدشون رشیدتر شده، بالاترند، پلیدی ها رو پاک میکنه. البته اینجا رو این نکته رو بگم، این نیستش که در جای نجس میشه نماز خون چون انسان والایی شده و انسان بزرگی شده. نه، این رو نمیخواد بگه. میخواد چیز دیگه یا بهمون بگه در این داستان. میخواد بگه که انسان وقتی به دریای حقیقت خداوند متصل میشه انقدر پاکه، میخواد این اندازه رو، این قدر رو بهمون بگه، انقدر پاکه که نجاست در مقابلش چیزی نیست و نمیتونه مانعی برای انسان کامل باشه. این رو در گوشه ذهنمون در نظر بگیری. به هر حال در داستان میتونه این حرفا رو بزنه دیگه. سجدگاه هم را از آن رو لطف حق پاک گردانید تا هفتم طبق. میگه به همین خاطره که حضرت سبحان این سجدگاه من رو تا طبقه هفتم زمین پاک کرده. خب این اشاره به حدیثی هم هستش، حالا این حدیث رو البته به خودم پیگیری کردم ندیدم، ولی به هر حال از احادیثی که آقای زمانی نوشتن گفتن به احتمال زیاد این بیت اشاره به این حدیث داره. گفته که معنی حدیث اینه که همه زمین برای من سجدگاه و پاک و پاک کننده قرار داده شده است. خب کل این حرف رو داره میزنه، کل این داستان ها رو گفتش برای اینکه جوابی به مردمانی بده که میاند تهمت های ناروا به افراد بزرگ میزنند. میخواد بگه بزرگان جایگاهشون فراتر از این افکار ماست. هان و هان ترک حسد کن با شهان، ورنه ابلیسی شوی اندر جهان. با اولیای خدا بر سر جنگ مباش، حسادت بهشون نکن، اینها شاهان حقیقی اند. اگر بخوای مقابلشون واسی در جبهه ابلیس خواهی بود. کو اگر زهری خورد شهدی شود، تو اگر شهدی خوری زهری بود. میگه فرق است، خودت رو در مقابلشون قرار نده، حسادت نکن، فکر نکن مثل تو اند. این اولیای خدا اگر زهر هم بخورند، زهر تبدیل به عسل میشه، در حالی که میبینید وقتی ما عسل هم میخوریم عسل تبدیل به زهر میشه. منظور چیه؟ ما اگر عسل بخوریم تبدیل به زهر میشه، منظور همین دنیاست. میگه اگر عرفا اولیای خدا از دنیا بهره‌ای بگیرند، بهره‌ای ببرند، دنیا روح اونها رو نمیتونه تباه کنه، بلکه اینها هستند که اون دنیا رو برمیگردونند، اون قسمتشون رو برمیگردونند، خدایی میکنند. در حالی که بهره ما وقتی از دنیا بهره‌ای میگیریم، هرچند عسل باشه، این دنیا کاری میکنه که گویی ما زهر خوردیم، چون اسیرش میشیم، روحمون تباه میشه. کو بدل گشت و بدل شد کار او، لطف گشت و نور شد هر نار او. اولیای خدا وقتی بهره از دنیا میبرند، وضعشون دگرگون نمیشه، بلکه اون حتی آتشهای نفسشون هم به نور معرفت تبدیل میشند، همه چی به نور تبدیل میشه. اینها اصلا استحاله کننده اند، اینها حال بد رو به حال خوب تبدیل میکنند. قوت حق بود مر بابیل را، ورنه مرغی چون کشد مر پیل را. میگه اگر میبینید پرندگان ابابیل تونستند فیلها رو از پا در بیارند، این به نیروی الهی بود. میخواد بگه این اولیای خدا هم از خودشون چیزی ندارند، اینها رو خودشون رو خیلی بالا نبرید. درجه بالایی که اینها دارند به خاطر اینه که نیروی الهی در کنار اینهاست، به خاطر اینه که اینها مورد تایید خداوند قرار گرفتند. بنابراین تایید خداوند، نیروی خداوند که اینها رو بالا برده. از خودشون چیزی ندارند، همان گونه که پرندگان ابابیل از خودشون چیزی نداشتند. نیروی خداوند باعث شد این پرندگان بتونن اون فیل‌ها رو از بین ببرند. لشکری را مرغکی چندی شکست، تا بدانی کان صلابت از حق است. میگه این نیروی بزرگ ابرهه رو، اون فیل‌ها رو، یه مشت مرغ در هم شکست. برای چی به این صورت آورده؟ این تناسب چرا اینجوریه؟ چرا یه سری مرغ‌های کوچیک ضعیف پیل‌های بزرگ رو از بین برد؟ اگه فکر کنید مثلا میمدش یه لشکر بسیار بزرگ دیگه‌ای این فیل‌ها رو از بین می‌برد، خب خیلی به چشم نمی‌اومد. چون میخواد همین نکته رو بهمون اثبات کنه که نیروی خداونده و شما این رو ببینید، نه پرندگان. گر تو را وسواس آید زین قبیل، رو بخوان تو سوره اصحاب فیل. میگه اگر شک داری برو سوره فیل رو تلاوت کن. ور کنی با اون مرا و همسری، کافرم دان گر تو زیشان سروری. حالا اگر تو خودت رو میای همسنگ بزرگان اولیای خدا میبینی و با اونها میخوای دشمنی کنی، میگه از من بشنو، اگر این کار رو کنی من مطمئنم که تو سر سالم به در نمیبری، اگه بردی من کافرم. خب تا اینجای قصه رو از من قبول کنید، انشاءالله که مورد پسندتون واقع شده باشه. انشاءالله بقیه این موضوع رو در جلسه بعد با عنوان کشیدن موش مهار شتر را و معجب شدن موش در خود، این رو، این داستان رو شروع کنیم که ادامه همین مبحث امروزه، تا معرفت و درس‌های دیگه‌ای از مولانا کسب کنیم. همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خوب و نابتون رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.
سر فتنه دارد دگر روزگار، من و مستی و فتنه چشم یار، در این خون فشان عرصه رستخیز، تو خون سراهی به ساغر بری. همی بینم از دور گردون شگر، ندارم چرا خاک خواهد گرفت، ندارم چرا خاک خواهد گرفت. یک چراغ که بر میکنه، ندارم چراغ که بر میکنه. فریب جهان قصه روشن است، فریب جهان قصه روشن است. ببین تا چه زاویت، ببین تا چه زاویت. شب آبستن است،
امروز شنبه 19 مهر ماه 1404، هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 4:44 خواهد بود. در این دقایق سرشار از نور و برکت به یاد ما هم باشی.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها. عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمید وحیدی هستم، با برنامه بشارت باران در خدمت شما عزیزان هستیم. آیات 7-10 سوره مبارکه حجرات رو با هم یک مروری بکنیم. خداوند به اصحاب پیامبر می‌فرماید: و اعلموا ان فیکم رسول الله، بدانید، آگاه باشید که پیامبر در بین شما زندگی میکنه. خب اینا میدونستن که پیامبر در بین اونها زندگی میکنه. این دستور به دانستن چیه؟ نه، متاسفانه وقتی ما تاریخ رو میخونیم و همین آیات قرآن رو میخونیم، میبینیم خیلی از مواقع اصحاب پیامبر، بعضی از اصحاب ایشون، خیلی توجه نداشتن که پیامبر چه شخصیت بزرگوار و خاصیه. یه نمونهشو در همین آیه میبینیم. خداوند در ادامه میفرماید: لو یوتی اکن فی کثیر من الامر لعنتم. اگر پیامبر قرار باشه به حرفای شما گوش بده، خودتون زندگیتون مشکل میشه، چون شما خیلی عقل درست حسابی ندارید. ما وقتی زندگی عرب جاهلیت رو میخونیم و با تاریخ اونها آشنا میشیم، میبینیم که خب از لحاظ فرهنگ، تمدن، آگاهی در سطح بسیار پایینی بودن. از این آیه معلوم میشه که خیلی از جاها اینها توقع داشتن پیامبر اطاعت از اونها بکنه، پیامبر حرف شنویی از اونها داشته باشه، که آیه میفهمد اگر بخواد در خیلی از جاها حرف شما رو گوش بده، خودتون به درد سر میافتید. تصمیماتی گرفته میشه که به ضرر خود شماست. بعد در ادامه خداوند میفرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا برای شما ایمان رو دوست داره و اون رو در قلبهای شما زینت کرده، آرایشش کرده. معلوم میشه جایگاه ایمان در قلب انسانه. ایمان ارتباط مستحکمی با احساسات و عواطف انسان داره. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خدا اصلا نمیپسنده شما آدم لجبازی باشی، آدم اهل گناه و معصیتی باشی، آدم گردنکشی باشی. اولئک هم الراشدون، اونهایی که اهل ایمان باشن اینها قطعا در زندگی رشد میکنن. فضلا من الله و نعمتا، این فضلی از جانب خداست، نعمت خداست که شما را اهل ایمان قرار میده و میتونه ایمان را در دلهای شما جایسازی بکنه. والله علیم حکیم، خدا بسیار علم شما داره و با حکمتش شما را اداره میکنه. در آیه 9 و 10 مطلب جدیدی رو ما بهش برمیخوریم. خداوند میفرماید اگر دیدید دو گروه از مؤمنین با هم دیگه وارد جنگ شدن، وارد قتال شدن، نزاعی بین اینها صورت گرفت، فاصلحوا بینهما، بلا فاصله بین اینها آشتی ایجاد بکنید، صلح ایجاد بکنید. شاید بگیم اصلا این قاعده یک قاعده عامیه، هر جایی جنگ دیدید. حالا درسته که در این آیه گفته اگر دوتا مؤمنین با هم جنگ کردن، نه خیر، هر جا جنگی دیدید سعی کنید آتش جنگ رو خاموش بکنید، آتش نزاع رو خاموش بکنید. گسترش جنگ به نفع هیچ کسی نیست. بعد در ادامه می فهمد خب حالا اگر شما تلاش کردید برای صلح اما یه گروه از اینها حاضر نشد و گردن کشی کرد، گفت نه ما می جنگیم تا اینها رو از بین ببریم، نابودشون بکنیم، طرف مقابل حاضر صلح بکنه اما یک طرف حاضر به صلح نیست، می فهمد که شما برید کمک اونهایی که حاضرن صلح بشه و با اونهایی که جنگ رو دارن ادامه میدن وارد نزاع بشید تا اونها حاضر بشن از موضعشون عقب بنشینن و صلح رو اختیار بکنن. بعد میفرماید که خب حالا اگر صلح رو پذیرفتن و قبول کردن، فاصلحوا بینهما، بیایید اصلاح بین این دوتا رو ایجاد بکنید، بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطین، خدا کسانی که اهل انصاف و عدالتن دوست داره. و در آیه پایانی امروز خدا میفرماید که انما المؤمنون اخوه، مؤمنین قراره با هم رابطه برادرانه‌ای داشته باشن، رابطه صمیمانه‌ای داشته باشن. مؤمنین با هم بیگانه نیستن، از مشکلات زندگی هم خبر دارن، به داد هم میرسن، همدیگر رو دوست دارن، همینطور که دوتا برادر چجوری پشت و پناه همدیگه هستن، چجوری در مشکلات به داد هم میرسن، به فکر همدیگه هستن، از خودشون میگذرن. قرار مؤمنین هم اینطوری باشن، جامعه اسلامی و دینی این گونه باشه. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، اگر مشکلی پیش اومد اصلاح بکنید بین برادرانتون. و اتقوا الله لعلكم ترحمون، تقوای الهی پیشه بکنید بلکه مورد رحمت الهی قرار بگیرید. میشنویم این آیات رو با صوت زیبای استاد محمد الليثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رب العالمين الحمد
لله. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيع كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران مؤذن حمید رضا احمدی وفا
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
الصلاة عجلوا بالصلاة عجلوا بالصلاة
عجلوا بالصلاة
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله.
نماز صبح به امامت آیت الله معرفت.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآله سمع الله لمن الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. حمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والاه وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون.
طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خدای مهربان. بر سر سجاده های نیایش برای گره گشایی از کار و زندگی هم دعا کنید.
سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی خطاب آمد
عاشق شد به الطاف خدا وندی
در دعا باید اهل پافشاری بود، اهل اصرار و تکرار. نباید ناامید و خسته شد، باید نامهای خدا رو یکی یکی صدا زد، باید خدا رو مجدانه قسم داد به شکوهش، به زیبایی ذات و صفاتش، به جلال و جبروتش، به رحمت و نورش، به مشیت و عزت و قدرتش. هرچقدر هم که بد باشیم، خوبی او از بدی ما بزرگتره. گناه ما هرچقدر هم که بزرگ باشه، پیش اقیانوس رحمت او چیزی نیست. کافیه خودمونو به اقیانوس رحمتش برسونیم. وقت رسیدن همین حالاست، همین حالا که درهای مغفرت بازه، که راه های آسمون کوتاهه، که برکت داره بی وقفه می باره.
یا من لا اله الا هو،
لا اله الا الله،
هو الله الذي لا
درمانش تو باشی.
اول دین تا آخر دین برای همین بندگی خداست. باید در صراط مستقیم، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، باید بدونیم که تمام نتیجه به تمام سعادت در این است که ما موفق باشیم که عزم ثابت مستمر بر ترک معصیت در اعتقادیات و در عملیات داشته باشیم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی،
ما را به راهی رهنمون باش که پایانش جمال توست، فضل و کرم بی منتهای توست.
خوش آرائی که پایانش تو باشی،
خوش آرائی که پایانش تو باشی، خوشا چشمی که رخسار تو بیند،
خوشا چشمی که رخسار تو بیند،
خوشا ملکی که سلطانش تو باشی،
که سلطانش تو باشی، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی،
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من يا حبيب من
يا حبيب
يا حبيب يا حبيب
سحر هم نماز و راز و نیاز و ذکر و فکرمونو در سبد اخلاص گذاشتیم و تقدیم درگاه خدا کردیم. الهی که خدا این عبادت سحرگاهی رو از ما بپذیره و با دست رحمتش مهر قبولی بزنه. روز و روزی تازه چشم راه ماست. خدا نگهدار.
سخت خونم از این بیرحمی خلق و غریب. کاشکی کاشکی در رسم دنیا عشق ورزی با بود. بعد تو بیزارم از صبح و طلوع آفتاب، کوچه های عاشقی از مهر تو مهتاب.
جوان خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگه ارگوکیس بود، تو باز دیگر بتراسه حتی تو گل و ماسه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه‌ای برای درک فیض کلام بزرگان.
نکاتی پیرامون حکمت 89 نهج البلاغه در بیان آیت الله مشکینی
علی علیه السلام.
در کتاب پرارزش نهج البلاغه که یک قسمت اون حکم است و کلمات کوتاه حکمت آمیز، در میان کلمات حکم اون حضرت حکمت 89 دارای 3 جمله است. این 3 جمله را به حضور دوستان می خوانم. جمله اول این است که من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس. کسی که بین خود و خدا را اصلاح کند، خداوند میان او و مردم هم اصلاح می کند. جمله دوم من اصلح امر آخرته اصلح الله امر دنیا. کسی که کار آخرت خود را اصلاح کند، خدا متکفل است که کار دنیای او را اصلاح فرماید. جمله سوم می فرماید من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. کسی که از خود نسبت به خویشتن واعظی دارد، خداوند از خارج حفظ و حراست او را بر عهده می گیرد. این 3 جمله در میان این حکم قابل توجه است. در جمله اول این است که کسی که میان خود و خدا را اصلاح کنه، خداوند کار مردمش را اصلاح می کنه، کار اجتماعی او را اصلاح می کند. البته روشن است که انسان موجود انسی است و به یک معنا مشتق از انس است و وحشی نیست، موجودی است که پیوسته می‌خواهد مرتبط باشد و باید رابطه و انس با یک طرفی داشته باشد و بدین جهت او را انسان می‌گویند. حال رابطه و طرف او یک وقت ماورای طبیعت باشد و غیب باشد و عالم معنا باشد و خدا باشد، یا رابطه و انس او با اجناس و هم نوع خیشتن باشد، با مردم باشد. و به هر حال انسان این رابطه را باید داشته باشد. روابط بین او و الله و رابطه بین او و مردم، و هر دو رابطه از قضا فطری است و طبیعت او اقتضا دارد که این رابطه ها را داشته باشد. اما رابطه بین او و خدا چگونه فطری است؟ خداوند در سوره روم می فرماید فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. پیام بر تو و هر بشری و هر انسانی، یا ای مخاطب من، ای شنونده من، اقیم وجهک للدین، قلبت را، روحت را راست کن به سوی دین و به سوی توحید و خود را متوجه توحید و مبدع و فروع توحید کن. و این توجه و این ارتباط فطرت الله التی فطر الناس علیها، این جدلی انسانه، فطری انسان است که یک چنین توجهی داشته باشه. و در داخل خمیره انسان عجین است و مزیج است این معنا که با الله رابطه پیدا کند. فطرت الله یعنی این جبلت الله است، یعنی خلق الله انسان به هذه الفطره والجبله، که او با یک مبدعی رابطه داشته باشد و با الله خودش انس داشته باشد و روحش متوجه او باشد. این رابطه مسلماً فطری است، به طور این که میگویند اگر یک انسانی را از بچگی در یک جزیره بیاندازند، و هیچ از نوع خودش را نبیند و هادی از جنس خودش بر اون نرسد و راهنمایی نبینه و خود باشد و حیواناتی که از شیر اونها و از علفهای اون جزیره ارتزاق کند و بزرگ بشود، ناگهان به خودی خود متوجه خواهد شد که او مبدعی دارد و این جهان آفرینندهی و این آفرینش آفریدگاری. این مطلب مطلب فطری انسانه. منتها آیا فطرت فقط توحید را میگوید یا تنزل هم میکند یا تکامل هم میکند؟ و فطرت قضاوت به رسالت هم دارد، قضاوت به معاد هم دارد، بلکه بالاتر از این فطرت میتواند احکام فرعی را هم درک کند. و انسان علل فطره و به خودی خود گاهی میتواند واجبات و محرمات را هم درک کنه، البته تا حدی میتواند، مونده به استعداد یک انسانی. اگر خیلی استعداد قوی باشه میتواند فروعی از فروع دین را هم بالفطره بفهمد. و دین فطریست، نه فقط توحید. توحید و مبدا و معاد اصول است و فروع داره. پس بنابراین ارتباط بین انسان و الله یک ارتباط فطریست و انس انسان با پروردگار فطری انسانه. و اگر کسی و انسانی و گروهی و جامعی و ملتی این انس را ندارد، این از فطرت خیشتن بریده است و بر روی فطرت خیش پرده ها کشیده است و بر گردن عقل خیش زنجیرها نهاده است که باید این زنجیرها پاره بشود، که پیامبر آمده است الاغلال التي كانت عليهم را پاره کند. و همچنین ارتباط انسان به انس انسان با نوع خودش این نیز فطریست، احتیاج به دلیل نداره. حال خدا چنین میفرماید، علی علیه السلام در این جمله میفرماید اگر شما کیفیت روابط خود را با خدا اصلاح کنید، کیفیت روابط خود را با مبدأت که فطرت تقاضا میکند اصلاح کنید و میانه خود و او گرم بشود، تسلیم او بشوی و فرامین او را دریابی و مغز خود را با برنامه های او پر کنی و باورهای خود را بر طبق دستورات او انجام بدهی و بدان باور کنی که او میگوید و از اون باورها اجتناب کنی که او میگوید و روان خود را با اخلاقی که او میگوید متخلق سازی و تخلقو به اخلاق الله شوی و برنامه عمل خود را طبق فرامین او تشکیل بدهی و تنظیم کنی، این اصلاح بینک و بین الله است. خود و میان او انست را اصلاح کردی و رابطت را درست کردی و قوی کردی و به یک درجه کاملی از انسانیت رسیدی. و مگر انسان نه برای این است که به این مرحله برسد؟
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
و خلقت ماها در این است که این رابطه را قوی کنیم و محکم کنیم و در طریق اوامر او قرار بدهیم. حال گاهی اقتضا می کند که عمل کردن بر طبق این رابطه و حفظ روابط بین خود و الله گاهی مخالف و معارض می شود با حفظ روابط بین مردم. امر دائر است، من یا رضایت او را تحصیل کنم یا رابطه خودم را با او حفظ کنم و جامعه بنابراین از من رابطه اش را قطع می کنه، یا باید با جامعه رابطه پیدا کنم که او روابطش را از من قطع کنه. گاهی اینجوری میشه و این مطلب را تاریخ نشان داده است. گاهی یک موجود بزرگی، یک انسان عظیم و شأنی، یک پیامبر، یک امامی
از جامعه رابطه خود را بریده است، زیرا که می‌بیند جامعه اگر چنون چه بخواهم با اونها مربوط بشوند باید روابط خود را از خداوند قطع کنم. فلزا ابراهیم میگوید انی مهاجر الی ربی و اعتزلکم و ما تعبدون من دون الله، من از میان شما هجرت کردم به سوی الله رفتم. و این والاترین هجرت هاست که انسان میتواند انجام بدهد. از مردم میبرد ابراهیم و مهاجرت میکند از میان مردم و میگوید و اعتزلکم و ما تعبدون، من از میان شما عزلت انتخاب میکنم، من با شما دیگه انسم را قطع میکنم و رابطه‌ام را با شما قطع میکنم، زیرا که معارض است با اون رابطه‌ای که باید با مبدأ داشته باشم. اینجاست که علی علیه السلام این نکته را برای ما روشن میکنه که ای انسان‌ها، اگر چنون چه عصری پیدا شد و زمانی پیدا شد که اگر شما بین خود و الله را اصلاح کردید و مردم بخواهند شما را در زاویه انزوا قرار بدهند، نترسید. من اصلح بینه و بین ربه، اصلح الله بینه و بین الناس، خدا خود این اصلاح را متکفل است. خدا کاری می کند که جامعه به سوی تو برگردند و آشنا به حق تو بشوند و تسلیم تو بشوند و روابطشون تنظیم بشود. ما برای این معنا از روایات و آیات شواهد زیادی و از تجربه هایی که تاریخ به ما نشون داده و میدهد شواهد زیادی داریم. در یکی از خطبه ها علی جمله دارد متناسب با این موضوع، میفرماید و یستدل علی الصالحین بما یجر الله لهم فی السنت الناس، گاهی اگر نیکی کسی را بخواهید خداوند خودش در میان مردم القا می کند عظمت او را و اجرا می کند در زبانها عظمت او را. خدا خود معرفی می کند شما را به جامعه، شما با الله باشید و کار با جامعه نداشته باشید. او را رها نکنید که جامعه را بگیرید. اگر یه وقتی اتفاق افتاد همه را رها کن و او را بگیرید، زیرا که او از همه کافی است و هیچ کس از او کفایت نمی کند.
شکوفه های حکمت
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. بدینجا رسیدیم که فصل انتظار رو با هم آغاز کردیم با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام و گفتیم که امیرالمؤمنین انسان رو منتظر معرفی میکنن در تحقق آن وعده نهایی و غایی که خداوند به مستضعفین زمین داد که وعده کرد که زمین رو ارث بده به کسانی که خستن و مستضعفن در ضعف نگه داشته شدن. بعد همین بحث انتظار از آن دست بحث هایی است که آدمی رو جوان نگه می‌داره و جوانی امید رو همیشه رو به رشد قرار میده. انتظار توضیح تاریخ انسان منتظری است که دل به تحقق وعده های سراسر حق و حقیقت پروردگار خیش داده است. سخن گفتن از انتظار، سخن گفتن از اشتیاق منتظرانه و چشم به راه بودن انسان‌هایی است که به افق روشنی از تاریخ و طلوع ظهور بزرگمردی چشم دوختند که پیامبران و راستگویان وعده آمدنش را به مستضعفین دادند. وقتی سخن از انتظار به میان می آید، به ناچار سخن از انسان منتظر نیز به میان خواهد آمد. امام صادق علیه السلام به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند بالاترین اعمال امت من انتظار فرج است. انتظار کشیدن برای آمدن کسی است که غایب است و یا که اکنون حاضر نیست. انتظار آمدن کسی است که با آمدنش کتاب و دفتر زندگی به گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد. بنابراین وقتی از انتظار یا فلسفه انتظار سوال می کنیم یا سخنی از سر پرسش علمی به میان می آوریم، منظورمان آن است که بدانیم آخر چگونه و چرا این حضور بی ظهور اتفاق افتاد. خیلی نکته مهمیه که امام صادق علیه السلام می فرماید از کنارش عبور نباید کنیم. بالاترین اعمال امت من انتظار فرجش. چی شد که این امام غایب رفت در پس پرده های غیبت؟ چطور شد که آنها که امام حاضر بودند قدر ناشناسی امت این سرنوشت رو رقم زد؟ اینها آن نکات ظریفی است که از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه می توان پی گرفت. در خطبه یک خیلی جالبه که امام علی علیه السلام درباره فلسفه بعثت پیامبران و بعد فلسفه بعثت پیامبر خاتم و بعد ظهور امامت که صحبت می‌فرمایند خداوند پیامبران رو فرستاد تا پیمان نامی فطرت رو به یاد آدمی بیارند. تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها. ما نقض کردیم پیمان خودمون رو با خدای مهربان و رفتیم سراغ بدعهدی، نقض پیمان. و امام عصر علیه السلام که همینک در پس پرده های غیبت است محصول بدعهدی های ماست و لذا از این بابت است که انتظار آمدن کسی است که با آمدنش کتاب و دفتر زندگی به گونه دیگر رقم خواهد خورد. بنابر این وقتی از انتظار یا فلسفه انتظار سوال می کنیم یا سخنی از سر پرسش علمی به میان می آوریم، منظورمان آن است که بدانیم آخر چگونه و چرا این حضور بی ظهور اتفاق افتاد.
همراهان خوب رادیو ایران، وقتتون به خیر باشه، صبحتون به نیکی. آرزو میکنم که انشالله همزمان با طلوع خورشید امروز همه ی خیر و برکت در زندگیتان طلوع کنه. روزی بسیار خوب برای همه شما آرزو میکنم. دعوت میکنم کماکان با رادیو ایران همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول
نفس صبح.
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز را با تلاوت آیات 89 تا 102 سوره مبارکی انبیا آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و زکریا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم الحسنى أولئك عنها مبعدون وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، ترجمه آیات مورد بحث امروز را آغاز می‌کنیم. در برنامه‌های گذشته به پاره‌ای از ویژگی‌های برخی از انبیای بزرگوار الهی اشاره شد و ما یادآور شدیم که به طور کلی سوره انبیا پیرامون نبوت و معاد سخن گفته و پایه استدلال را بر اثبات توحید و نفی شرک و بت‌پرستی قرار داده است. ذکر وقایع مهم زندگی انبیا و به عبارت دیگر خط مشی و نحوه برخورد آنها با مشرکان و بت‌پرستان از چیزهایی است که در این سوره فراوان به چشم می‌خورد. گفتیم واقعیاتی که حقایقند. آری چنین است. این قصص الهی سرگذشت واقعی مردان حق است و در آنها هیچ شائبه‌ای نیست. خداوند حکیم چون به مناسبت‌های مختلف این داستان‌ها را بیان می‌فرماید، صاحبان خرد را به تفکر در آنها دعوت می کند. همچنان که بسیار آمده است، آیا اندیشه نمی کنید؟ به هر حال در ادامه آیات خداوند ابتدا گوشه ای از سرگذشت دو شخصیت دیگر از پیامبران بزرگ الهی، زکریا و یحیی را بیان می کند و می فرماید و زکریا را یاد کن آن هنگام که پروردگار خیش را خواند و عرض کرد پروردگارا مرا تنها مگذار و فرزند برومندی به من عطا کن که تو بهترین وارثانی. آیه بعد می فرماید ما دعای او را مستجاب کردیم و یحیی را به او بخشیدیم و همسرش را بر او اصلاح کردیم چرا که آنها به کارهای نیکو می شتافتند و با امید و بیم ما را می خواندند و برای ما خاشع بودند. سپس در ادامه آیات از حضرت مریم علیه السلام سخن میگوید و او را می ستاید. در آیه 91 چنین آمده است: ای پیامبر، مریم را یاد آور که پاک دامنی ورزید و در او از روح خیش دمیدیم و او و پسرش را آیتی برای جهانیان قرار دادیم. مریم با آنکه از پیامبران نیست، اما نامش همراه پیامبران ذکر شده است و سوره‌ای نیز به نام اوست و این می‌فهماند که مقام این بانوی مقدس تا چه حد است. در چند آیه از قرآن به قداست و پاکی و تقوا و برخورداری از نعمتهای خداوند توصیف شده است. یکی دیگر از افتخارات حضرت مریم علیه السلام آن است که او مادر چهارمین پیامبر اولوالعزم الهی یعنی حضرت عیسی علیه السلام می باشد. سرگذشت سراسر قداست و پاکی این بانوی بزرگ درس عبرتی برای همه بانوان است تا از او راه و رسم خداشناسی و پاک دامنی بیاموزند. در آیه 92 خداوند قصص پیامبران در این سوره را به پایان برده و نتیجه گیری می فرماید که این پیامبران بزرگی که با آنها اشاره کردیم و پیروان آنها همه امت واحدی بودند. من پروردگار شما هستم، پس تنها مرا بپرستید. گرچه زمان، محیط و اوضاع اجتماعی پیامبران متفاوت بوده، اما برنامه آنها یکی و هدف و مقصد آنها نیز یکی بوده است و همه در نهایت امر در یک خط حرکت می کردند. خط توحید و مبارزی با شرک، خط دعوت مردم به یگانگی و حق و عدالت. این یگانگی و وحدت برنامه و هدف به سبب آن بوده است که همه در اتصال با یک مبدأ و سرچشمه بودند و تنها از ارادی لایزال الهی اطاعت کرده و الهام می گرفتند. به همین خاطر می بینیم که در ادامه آیه می فرماید پس تنها مرا بپرستی، تا با ادامه روش و هدف انبیا به همان مبدأ اعلا برسند چنان که آنها رسیدند. در آیه بعد انحراف و سرپیچی گروه عظیمی از مردم را یادآور شده و می فرماید آنها کار خود را در میان خود به تفرقه و تجزیه کشاندند. با آنکه همه انبیا در راه وحدت اهداف مردم تلاش می کردند و سعی آنها بر این بود که همه موحد شوند، لکن در مقابل عده‌ای با سرفرود آوردن در برابر عوام